پس فقه حکومتی 16 فروردین 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. انشاءالله خداوند متعال ما را مشمول عنایات ویژه حضرت ولیعصر قرار بده و بتونیم با امید خدا وظایف سنگینی که به عهده‌مون گذاشتن رو به نتیجه نهایی خودش برسونیم. جلسه گذشته اشاره شد که ما اگر بخوایم در چارچوب نگرش اسلامی به پدیده به اسم سرمایه نگاه کنیم، یک مقدار از اون ذهنیت‌های انقلابی خودمون رو باید بشوریم. با بحثی که تو زکات مطرح کردیم و توی بحث انفال مطرح کردیم، این عدالت خواهی ما تماما ارضا شد و ما از مارکسیست و سوسیالیست هم جلوتر رفتیم. اما به این بحث که میرسیم یه مقدار اول باید تعدیل بکنیم نگاهمونو. ما تا اونجا میگفتیم آقا ما تا جای ممکن میخواییم سرمایه رو خرد بکنیم بدیم دست تک تک افراد، نمیخوام یک نقطه کانونی تصاحب قدرتی شکل بگیره، بدیم به اهل اون زمینه، چه گروه زمین دارن کار میکنن عمدتاً. اما اینجا مسئله یه مدار متفاوت میشه. مسئله اینه که ما در نهایت پدیده اسم سرمایه رو قبول کردیم، بله، سود سرمایه رو هم پذیرفتیم، بهره رو شما به یک معنا میپذیرید ولی به یک معنای دیگه محدودش میکنید، یعنی بر اساس قواعدی حاضری سرمایه رو به رسمیت بشناسیم. به تبع این که تجارت هم جدی گرفتیم و خیلی هم برای احتمام و احترام قائل شدیم. ما همونطور که اشاره کردیم به این که تجارت مسئله کانونی حل کننده تولیده، تا شما نتونی بخش تجاری تو فعال بکنی تولید رونق پیدا نمی کنه و تجارت هم به شدت نیازمنده به سرمایه است و تأمین سرمایه مهمترین نیاز این حوزه است. اشاره کردیم که تولید هم نیازمنده به سرمایه است. حالا شما چجوری میخوایی سرمایه رو تأمین بکنی؟ سوال اولینه. یه کسی که صاحب سرمایه باشه، صاحب سرمایه از کجا داره؟ اگه هر کسی فقط در حد بخور و نمیر خودش داشته باشه، همه علت سبیه داشته باشن، دیگه تأمین سرمایه وجود نخواهد داشت. همه در حال کال یدی هم، همه در حال جمع جور کردن امورات زندگی روزمره خودشون هم. شما یک تجارت بزرگ، یک اثرگذاری گسترده دیگه نخواهید داشت. خب تجارت بزرگ دوباره شما میگه این لازمش چیه؟ تجمیع سرمایه است. تجمیع رو میخوای قبول کنی یا بالاخره نمیخوای قبول کنی؟ تا حدی ما قبول داریم. شاهد دیگه ای که قبول داریم چیه؟ چرا شما آخرش با تجمیع همراهی نداریم؟ چون میگی تجمیع آخرش باعث میشه مثل ارباب رعیت یه عده بیان یه عده دیگه رو استثمار کنن. ولی شما اساسا قانونی به اسم اجاره رو به رسمیت میشناسی. آدم میتونه اجیر یک نفر دیگه باشه، همونطور که مزاربه رو به رسمیت میشناسی، همونطور که تامین سرمایه رو به رسمیت میشناسی، همونطور که یه نفر باغدار یه دیگه میان براش اجیر میشن کار میکنن. البته مدل دیگه هم داریم، طرف باغدار رو باغش میده یه نفر دیگه بره روش کار بکنه، زحمت کارگر نظارت بر اون کارگرا و جمع و جور کردن امورات هم نمیخواد به دوش بکشه. هر دو مدل شما دارید، یکی میره یه عده دیگه رو به استخدام خودش در میاره، مثلا خدیجه آقا رسول الله رو میاد میگه که آقا شما من اجرت بهت میدم تو ببر اینو تجارت کن باهاش، یکی دیگه ممکنه به یکی دیگه بگه آقا جون نه این مال برو باهاش تجارت کن سود تقسیم میکنیم بین خودم و خودت. هر دو مدلش ممکنه. بالاخره در اینها استخدام وجود داره دیگه. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا، یه امر مورد قبول تو اسلام. یعنی تسخیر رو ما داریم. بهره‌مندی ابناء بشر رو از همدیگه داریم، استخدام رو ما داریم. سوال اینه چطور بهره‌مندی تبدیل به بهره‌کشی نشه؟ چطور استخدام تبدیل به استثمار نشه؟ پس ما این که عکسشو گرفتیم دیگه، آره؟ پس ما استخدام داریم برابر همون قوانین اجاره. بهره داریم برابر همون سود سرمایه، مضاربه و اجاره ملک. اینجا اجاره شخص. و میدونید دو تا با هم دیگه چی؟ رابطه مستقیم دارن. مشخص شد رابطه این دو تا با هم؟ یه بار دیگه بگم.
رابطه
اینه که شما وقتی که سرم تا شما تا وقتی که سرمایه نداشته باشی استخدام بی‌معنیه. چرا استخدام شکل میگیره به نظر شما؟
سرمایه داره
که خودش تمام استفاده شده نداره، یا نه اصلا سرمایه داره که مخواد اصلا به واسه این سرمایه سود بیشتری ببره دیگه. افرادی رو میاد استخدام میکنه، میگه آقا من سرمایه دارم، زمین دارم، پولم دارم، کی میاد کارگری بکنه برای من میخوام برج بسازم. الان بخش اعظمی از حوزه صنعت حوزه چیه؟ اجاره است. اینا همه اجیره، کارگر یعنی اجیر. کل قانون کار ما قانون چیه؟ اجاره است، زیر قانون اجاره است. چرا اون آدمی که موجر صاحب اون طرف مقابل اجیر رو میخواد به اجاره خودش در بیاره، اون فرد به میاد و این توانمندی رو کسب میکنه چون سرمایه داره، زمینی داره، پولی داره، میتونه اینا رو بیاره به کار بگیره. بنابراین اون که میاد دستمزدش رو میگیره، سودم میرسه تو بجیب این دیگه، خیلی طبیعیه. پس ببینید بحث سرمایه و بحث اجاره و بهره کشی، بهره مندی و بهره مندی و استخدام، اینا با هم ارتباط نزدیک دارن. ما مثلا اینه که چجوری استخدام تبدیل به استثمار نشه و بهره مندی تبدیل به بهره کشی نشه. ما با سرمایه که مخالف نبودیم، حتی با سرمایه داری مخالف نیستیم، با هویت زارو صفتی این مخالفیم. آقا این زارو صفتی از کجا پدید میاد؟ سوال از این ریشه این زارو صفتی کجاست؟ چی میشه که یه پدیده زارو صفت؟ زارو صفت یعنی چی؟ زارو چی کار میکنه؟ زارو میاد مفت و مجانی این خونه رو چیکار میکنن؟ میمکه؟ آره دیگه، تا جایی هم که آخرش چه اتفاق میفته خودش میترکه. یعنی هیچ استفاده ویژه‌ای هم از اون نمیبره. حالا بگی یکی ازش خون رو میخوره بعد این خون تبدیل به یه قدرتی میشه در خودش، نه اصلا این خبره هم نیست. استفاده از زالو تنها استفادهش همینه دیگه، بعد رو بخورا اینو که نابود میکنه خودش هم نابود میشه. ما بله
پیش بست درونی یا نه بست درستان بیرونیش
بیشه
چون یه زاوی صفتی منشهش چیه؟
آه منشه اقتصادیه. نه نه، ما میخوایم ریشه شکلگیری این پدیده رو بکنیم. چون شما یه نظام ارباب رعیتی فئودالیته داشتیم، ما نظام ارباب رعیتی فئودالیته رو چجوری زیرابش زدیم؟ با انفال. اسلام با قوانینی که در حوزه فی و انفال داشت از ریشه فئودالیته رو زد. حتی ریشه شکلگیری نظام سرمایه‌داری نوینی که برخواسته از اون نظام فئودالیته بود و زد. یعنی طرف ملاک بود، مالش رو تبدیل کرد به سرمایه، انداخت تو صنعت. ما همون مالا رو گرفتیم، گرفتیم اجازه ندیم تبدیلش کنه به سرمایه، بندازه تو صنعت. همینجا جلوشو گرفتیم. پس اسلام ریشه اصلی رو زد، اما یه فرعی دوباره پدید بیاد. تو نظام بعدی که بعد از فئودالیته هست، پدیده به اسم نظام سرمایه‌داری شکل میگیره. نظام سرمایه‌داری به این معنی نیست قبلا نبوده. اسلام که میگه قبلا هم بوده. نظام سرمایه‌داری بر اساس چی شکل میگیره؟ اینجا اگه زمین محور، اونجا تجارت خیلی محور بود. البته تو غربی هم شبه تولید هم به دنبال تجارت میاد. بس هم. تجارت و پول و سرمایه هم. و اینجاست که شما میبینید. اون چیزی که از در بیرونش کردین جلسه قبل میگفتم، شما با واسطه قوانین انفال استثمارگری رو میخواستی از در بیرون کنی، از تو پنجره با قوانین سرمایه وارد شد. یعنی شما میگه آقا من بهت معدن نفت رو نمیدم، چای نفت رو نمیدم، زمین ها رو بهت نمیدم، میگه اشکال نداره من بانک میزنم. امروز حاکمان اقتصادی دنیا کیان دوستان؟ یه دده فودان هم که الان اومده چی؟ بانک دارم زن. یه دن فودان نیستن، به هر دلیلی توی یه زد و بند مالی افتادن، الان بانک دارن. بانک ها نقطه کانونیه دارایی. راکفلر اگه یک زمانی شرکت نفتی داشتن، الان بانک چستن مورگان دارن. بقیه شون هم همینطور. بله، عمده سرمایه‌دارای بزرگی کنونی دنیا، عمدتاً نه همشون، عمدشون کسایی که از نفت شروع کردن. نفت خیلی مهمه، معدن. لذا بنده عرض کردم تو همون جلساتی که مربوط به انفال بود که آها فکر نکنید انفال یه پدیده فقط مربوط به دوره فئودالیته، دوره سرمایه‌داری هم که دوره نوینه، اکثر سرمایه‌های بزرگش از چی گرفته؟ از حوزه انفال به دست آورده. ولی یه چیزی بعداً پدید میاد به اسم سرمایه، که این سرمایه دوباره حاکم میشه بر کل فضای اقتصادی دنیا. دلار امروز تعیین کننده ترین پدیده است توی اینکه اقتصاد دنیا چه شکلی حرکت کنه. و این دلار رو بانک مرکزی آمریکا نیست که تکلیفش رو تعیین میکنه، بانک های بزرگ آمریکایی هم که تکلیفش رو تعیین میکنن، چون بانک مرکزی فقط تسهیلگره، بهش میگن رگولاتور به تعبیری، قانونگذاره. پولا دست کیه؟ همون بانک. بعد اون بانک ها دارن کل نظام بانکی دنیا چرا دست آمریکاست؟ چون اساسا همه بانک های اروپایی وامدار بانک های یا سهامدارش همون بانک های آمریکایی هن، یا وامداره بانک آمریکایی. همین الان کشورهای مختلف هر کسی به وامی که از آمریکایی ها گرفته رونق اقتصادی داره. سرمایه گذاری خارجی هم عمدتاً با همین وامایی که اینا میگیرن از آمریکایی ها. بانک جهانی هم تو آمریکاست. صندوق بین‌المللی پول هم تو آمریکاست. کلا همه چیزش هم دست هموناست. اینجا یه پدیده به اسم پول جدی میشه. و چیزی به اسم بهره، سود و تعبیر شرعی چین ربا. آقا اسلام تا میگی اقتصاد اسلامی، ما یاد زکات میافتادیم قبلا. بعدا گفتیم ما یه چیزی که یادش نمیافتی رو خیلی جدی بگیر، و اون چیه؟ انفال. اون خیلی مهمتره. ولی واقعیت اینه یه چیز دومی هم خیلی سریع میاد تو ذهنمون. چی؟ ربا. نکته مهم چیه؟ این که هم ربا هم زکات شما تو همه ادیان داری. یعنی تا حیات بشری بوده و دین بوده، مسئله زکات بوده. تا حیات بشری بوده و دین بوده، مسئله به اسم ربا بوده.
اینجا تو بهره کشی امکان ربا نیست، خودمون بهره کشی که مثلا سود سرمایه و مضاربه این انجام میشه
یعنی شما به عبارت این چجوری میخوای هم آزادی پدید بیاری و هم رقابت
برای آبادی دنیا از یک طرف آزادی و رقابت از یک طرف دیگه این رقابت و آزادی منجر به انحصار مجدد نشه
خب اگه بخوای آزادی و رقابت پدید بیاد دیگه نمیتونی بگی آقا تو نگاه کن کلن همه آدم ها دستمزدشون در حد 5 میلیون 4 میلیون 3 میلیون نه دیگه این دیگه نمیشه با هم دستمزد با هم دیگه متفاوت بشه یه آدمی به سرعت کار میکنه همین الان شما کارگرا نگاه بکنی یه نفر دستش برده یه نفر دستش برد نیست یه نفر خیلی هنرمنده یه نفر خیلی هنرمند نیست تازه کار یه نفر اوستاکار اصلیه دستمزد همه اینا یکسانه؟
نه.
خب به تبع این تفاوت دستمزد هزینه های زندگی چطور؟ یه نفر توی یه منطقه بالاشهر میره زندگی که میره پایین شهر زندگی میکنه یکی خیلی میخوره یکی کمتر ریخت و پاش میکنه خب بعد یه مدت این انباشته سرمایه داره دیگه ذخیره میتونه بکنه پسنداز میتونه بکنه به تعبیر این پسندازش بعد یه مدت میتونه بره سرمایه گذاری بکنه آقا شما اینا رو میخوای جلوشو بگیری؟ یکی اصلا تونسته یک تجارتی رو پیدا بکنه یک کار تجاری رو پیدا بکنه که یک باره سود خیلی خوبی رو به دست آورده همش هم حلا این سود دوباره هم بخواه تو همون تجارت دوباره سود مضاعفی رو کسب کرده خمسش هم داده زکواتش هم پرداخت کرده ولی واقعا ثروتمنده وقت اجاره کرده یک ساحلی رو یه عالم هم اجیر داره دارن غواصی میکنن تو بحرین برش لؤلؤ در میارن خوندیم دیره باید شد دیگه چقدر زیاد بود درآمدش عدد هم گوبشکان ندار اصلا کلن اون اول که میخواست فقط خمسشو بده عدد گوب همه شو باید بدی آماده شد که همه شو بده عدد گوب هم خمسشو مال خودت ببر حلالت معلومه در میاره دیگه آقا شما میخوای جلوی اینو بگیری رونق پدیده میاد انگیزه شکل میگیره شما انگیزه مادی رو میخوای از بین ببری یه حرف اینه آقا مردم فقط باید برای خدا کار کنن برای رضای خدا این فقه شما این مدلی میخواد تعامل کنه با مردم با بازار با اقتصاد بله بعضی از مسیحی ها اینجوری فهمیدن مثلا آیات انجیل رو که بررسی میکنیم و عهد قدیم و از حتی توصیه حضرت موسی علیه السلام مثلا اینجوریه که آقا کلن خیر بده قرض من این همون آیات من اقرض الله قرضا حسنا یضاعف یا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا کیه که بیاد بده قرضا حسنا باید بدیم خیر میرسه خدا بهت همش از این حرفا بزنیم یا نه آبیم یا کنیم روی زمین بالاخره قرض حسنا طرف میده اما منافع هم میخواد من جلوی منفعت حلالشو نمیگیرم برو کسب و کار کن تولید کن رونق پدید بیار سرمایه کسب کن سرمایه تو برو سرمایه گذاری کن دوباره این مثلا داد و دهش هم بکن حقوق شرعیت هم بده اما سرمایه هم سر کن ولا تبسط ها کلل بعد فتق آدم منون هم محصورا سرمایه هم که کسب کردیم سرمایه دوباره سرمایه گذاری کن در آمده نه افزایش بده برو ما اینو حلال میدونیم البته اون طرف جمع داریم الاجمال فی طلب رزق خیلی بخوای همش تو حساب کتاب باشی اینو هم ما خیلی قبول نداریم ولی یه نفر خیلی سرش خاص بره تو حساب کتاب اشکال نداره اگه رفتم حلالش میدونی سرمایه هم کسبه بر اساس اون سرمایه ثروتی رو اندوخته و بر اساس اون ثروتی که اندوخته
تولید
میکنه یا تجارت میکنه شما اینو به رسمیت میشناسید آره میشناسید چه حدودی براش قائلی مهمترین مرزی که میخوایم اینجا بذاریم برای این که این اتفاق نیفته حکم رباست خیلی هم سفته خب این ربا چی هست؟ به قول آقا میان الان مشکل اصلی اینجاست خب ما توی این بحث میخوایم چی رو پیدا بکنیم ما
یعنی با ربا میخوان مقابله کنن با انحصار مجدد و مزال صفتی و روایی که ما میتونستیم یا روایی که شما
میخواییم. حالا بریم جلو ببینیم اسلام و من میریم احکام دوباره میخونیم. یا کنیم من همیشه یه تصویر هوایی میدادم تا یه مدار هوایی بشیم، بعد میومدیم رو زمین، بعد دوباره میرفتیم توی حکم فعلیمونو میگرفتیم، بعد حکم فعلیمون رفتیم نتیجهشو بررسی میگرفتیم، بعد میرفتیم سراغ روایات و آیات، میدیدیم که روایات و آیات چیزی چه حکم چه خواسته کلی دارن. او خواسته کلی داره با این حکمی که ما دادیم محقق میشود یا نمیشود. دوباره میرفتیم سراغ روایات، بعد میگیم اتفاقا روایات اگه دقیق بررسی کنیم همون حرف کلی رو میزنن که قرآن و روایات دارای بیان کلی دارن مطرح میکنن. شیوه ما اینجا خیلی فرقی نمیکنه. این تصویر کلی رو اول دادیم که آقا اسلام حل کننده واقعا همه مسائل امروز اقتصاد بشری، حرفای قشنگی داره میزنه. حالا ما بیایم پایین ببینیم ربا واقعا این کارو میکنه یا نمیکنه.
سوال اصلی هم میگه دانش برنامه ما میخوان
اینجا تئوری آزادی رو با نادری کسب و کار رو با نه این سوال فقهی ما نبوده. این بحثی که الان مطرح کردیم چارچوب کلی مفاهیم سازنده نظام اقتصادی اسلامیه. خب ما چون گفتیم میخوایم بریم سراغ موقعی که میایم سراغ بحث شرعی میریم سراغ یک حکم جزئی فرعی که قابل بحث فقهی باشه، مثل بحث انفال. خب ما از کجا شروع کنیم؟ خمس معدن یا کل معدن مال امامه؟ که جالب جای آخرش هم به روایت رسیدیم که خودمون رو بس صریح میگفت طرف ذهنیتش چی بود؟ شاگرد امام از ذهنیتش هم که خمسشو باید بده، میگه نه کلشو باید بدی. پس معنیش کلشه. و الا ما ان شاء الله روایت های دیگه اونو حلش کردیم. یه مسئله کاملا جزئی که قابل بحث بشه. الان مسئله جزئی که ما داریم اینجا یه مقدار پیچیدگی داره نسبت به بحث دیگه.
مسئله
کلی اون مسئله جزئی رو بذاریم من بگم. مسئله کلی زیل مسئله جزئی همیشه حل میشه. یعنی ما میریم روا رو میخونیم، اونجا روایت کلی داریم. مشکل رو فقاتون دعوای کلی نیست. دعوای کلی زیل دعوای جزئیه که معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه و فقهی میشه. تا وقتی فقهی نشه نمیتونیم بحث فقهی در موردش بکنیم. کلیات همیشه بحثای کلام راهبردی هویت کلامی داره و فقهی کلامی فقهی داره. نه ما میخوام فقهی صرف و خالص رو وارد بحث بکنیم، بعدا میریم اونجایی که روی کرده کلامی فقهی باید داشته باشیم برای حل اون مسئله فقهی رو به استخدام میکشیم. مسئله که ما میخوایم بررسی بکنیم توی این بخش گفتگوهامون مصادیق معاملات ربوی بر مبنای پول امروزی. یعنی چی؟ آقا ربا حرام است. خب اینجا خیلی واضحه. ربا یعنی چی حرام است؟ شما بگید دوستان ربا حرام یعنی چی؟ یعنی چی چیزی حرامه؟
اینکه اگه قرض دادی زیاده
نخواه. آره. یعنی بنابراین بحث ربا رو کلا بعد تو کدوم فرع فقه مورد بررسی قرار بدیم؟
قرض.
آره. بعد بریم زیر باب قرض و دین، بعد ببینیم اونجا زیر قرض حالا ایشون میگه دین. دین خیلی اصلیه. آره وسی. دین اصلیه. زیر قرض اونجا بگیم که درخواست زیاده در قرض مثلا. اما معاملات ربوی چرا شما دارید میگید؟ دقت کنید. آها یعنی اون چیزی که اسمش هست قرض ربا میاد خودشو تو لباس معامله میاره. یعنی شما معاملات یادتون هست دیگه، این لیست معاملات رو توی فقه لیست بکنید، شما بین همون معاملات ربا دارید. به اینا میگن معاملات ربوی. قرض نیست صورت ظاهریش. صورت ظاهریش چیه؟ معامله است. بیع اجاره است. صلح
ربا نه ربا دیگه نیست که این ربا میاد تو اون لباس. تصور اولی دو نوع ربا داره، ربای قرضی ربای معاملی. معاملی اینه که وکیل موزون باشه. وکیل موزون بود؟
نه تعبیر معاملات ربوی رو تا حالا شنیدی یا نه؟
خب حالا همین دیگه میریم جلو، بخوام بگم از همون با بسم الله مسئله پیچیده میشه. ما آخرش میخوام این رو نظر بدیم، آیا معاملات ربوی ما داریم یا نه، که معامله این معامله رواست. نه این ربای معاملیه، معاملات ربوی نیست. کلمه ربوی یه شده صفت، اونجا که شما میگین قالبه، یک صورت ربایی ما داریم. به عبارت دیگه کسی که میگه معاملات ربوی کنه، پذیرفته که ربا یک صورت معاملاتی در کنار صور معاملاتی دیگه نیست. ربا یک حقیقت معاملاتیه. یعنی اگه یک صورت باشه دعوای کل فعذر و بحر و همه این حرفا، یعنی که اینجوری نه این شکلی نه این شکلی، دعوا سر شکله، دعوا سر چیه؟ صورت. کلا صورت چقدر مهمه تو معاملات اینو بعدا بحث میکنیم. من فکر میکنم سر کلاس مقاصد یه دفعه بحث کردم، گفتم صورت چرا خیلی هم مهمه. صورت خیلی مهمه، هویت معنایی داره. چون صورت
ازدواج
هم
یه تشبیه به ازدواج
هم نه تشبیه، اصلا مسئله تشبیه کردن به ازدواج نیست. عقد ازدواج که عقدیه که مثلا نالا میخونی مشیگه، خب مثلا نالا برفردم این شکلی با این همه آیا وکیلم و یه ده بیان و برای اینا همه سروساته. صحبت اصلی چرا باید لفظ بشه، صریح باشه؟ اونجا یه اشاره کردیم، حالا دوباره اشاره میکنم. دوستان کسی یادش هست لفظ صریح چرا باید باشه؟
خب اون بخواستیم ببینیم اگر دعوا شد کدوم مورد
آفرین، چون معاملات هویت چی داره؟ معاملات هویت اجتماعی داره. معامله چی تو قلب من که نیست که من بگم آقا من معنا رو اراده کردم، خب آقا بیا همین الان دعوا شد من چه معنی؟ من الان اجاره اراده کردم یا ملکیت؟ من کلمه اجاره رو به کار بودم، نه آقا اراده ملکیت کردم. غلط کرد اراده ملکیت کردی، تو گفتی اجاره ظهور در چی داره؟ اجاره داره، اجاره هم دادی، ملکیت در کار نیست، تموم. چون دعوا میشه، الفاظ کاملا آقا پروتکل داره، طبق پروتکل باید رفتار بکنی، به خاطر که طرف داره، به خاطر که یه هویت اجتماعی داره. روشن شد؟ چرا لفظ مهمه؟ چون شما از دایره شخص من که خارج شدی، من از شخص شما خارج شدم، دیگه معانی توی ذهن شما، من با معانی توی ذهن شما مواجه نیستم، من با ظواهر مواجهم. ظواهرم بعد اگه پروتکل نداشته باشه همه چی به هم بره. پس فهمیدین چرا الفاظ مهمه؟ خیلی زیر ساخت عقلایی کاملا متقن داره. تو دنیا الان اینطوریه، یعنی تو دنیا واقعا چارچوبای معاملاتی و ادبیات و حقوقی ساب خورده است، قشنگ مثل خط شفافی که دو پدیده رو مرزش رو مشخص میکنن، سعی میکنن که همه معاملات صور کاملا شفاف. البته میدونن همیشه هم همه طرفای حقوقی دنبال اینه که بندایی بزنن که ابهامی پدید بیاره که بعداً برام خودشون تمام بشه. شما تو اسلام همیشه میخواین جلوی این چیزا رو بگیری، میگه آ ابهام نشه به شما، همه چی شفاف باشه که بعدن دعوا نشه. خب صورت از این جهت مهم بودا، دوستان اشتباه نکنیم. یکی از مشکلات اساسی ما فهم غلط از صورته که باعث میشه معاملات ربوی رو ربای یک صورت معاملاتی بدونیم. این فهم مصادیق معاملات ربوی، یعنی ربوی بودن یک صفته، یک معناست که میتونه بیا توی یک صور مختلف. حالا این یه مسئله، مسئله بعدی چیه؟ بفهمید نکته ایلا چیه؟
تیکه که الان صورت ترکیب میشه و الان واقعا تا سرحد الفاظ هم بیاد که فقها بحث میکنم یا صورت همین کاریه که شما دارید انجام میدید؟
آقا من الان به شما گفتم که با خانومه گفتم
بریم بریم تمام. آه از کجا معلومی ازدواج سیغه است؟
ازدواج
زناه چیه؟ چون هر کسی الان همین طرف میخواد همین الان بره با یکی رفیق بشه، یکی با یکی میخواد طرف بره زنا بکنه، بالاخره یه گفتگویی، یه مقدماتی، بدون مقدمه که نیست.
خب یه الان فضا اوغلاییه، چون صورتیه که میگه همین که مثلا لفظی که به کار نمیبریم کلا معاتاتی با هم چیزا رو برای خود میدونن، تا غیر از نکاح و اینها که خیلی روش مغیره.
خب این یا
اوغلایی فرضش کنیم که دیگه مت حساس نمیشه.
چرا اوغلایی هم بستگی داره؟ شما الان دارید تصور میکنید رفتید در مغازه میوه فروشی رد و در مغازه خاربار فروشی، خب معلومه کسی که در مغازه خاربار فروشی میره میبره میخواد بخره، پولی که داره میده. اونجا جایی که ظهور جلیه عرف میگه که خب بله، ولی یکم معامله سنگین بشه، مثلا رفته معامله ماشین، اوه حساب کتاب، آقا من باشه خریدی تا نه، میگه آقا تا چه کنم ده امضا نکرده، دو تا شاهد نه اینجا امضا بکنم، یعنی اونم پروتکل میذاره، حسابی هم پروتکل میذاره عرف تو اینجا، همه جاشو سفت سفت میکنه، مثل اینا نیست میرم مذاکره میکنن گلن نمی چی میدن بعدا نارو معلومی چیزی طرف بده چکشو بده یا نده.
تو معاملات سنگین و اینها کنم
حسب معامل، اصلا اسم سنگین هم نهیم اینا، حسب جنس اون پدیده که مورد معامل قرار میگیره، حسب اصلا شما رفتی یه جایی که اصلا کلن اینجا برای اجاره دادن فلان وسیله است، خب رفتی سر گذر کارگره وایستده برای چی؟ اون هم تازه اونجا صرف میاد میگه روزمزد میخوای یا آره میخوای مثلا من متری برات کار کنم کنترکت، میگی مثلا روز مزده ساعت چند میای تا چند نهارتو میخوری اینجا یا نه خودت نهار با خودت نه. همه جزئیات تعیین کنی معلوم کنی، معلوم نکنی همه رو میندازه گردنت، لذا خودت اگه حواست جمع نباشه میگی خورد به گردنت، لذا میری همه چیزو معلوم میکنی با کارگره. حتی میخوام میگم کارگری که میاد عجیب چه، امروز که شما کارگر رو وارد کارخونه که میکنی، من قانون به قانون کار به شما رو ملزم میکنه به بستن قرارداد، بیمه شو بده قرارداد نبندی، فردا این میتونه بیاد شکایت بکنه از بیمه شو بگیره، دیه شو بگیره، از کار افتادگی شو بگیره اگه مشکلی براش پیش بیاد اونجا. خب بگذاریم، ما به طور کلی یک بحث در مورد ربا داریم و صور معاملاتی که هویت ربوی داره، یه دعوای دیگه در مورد پول داریم. آقا که یه روزی بود درهم و دینار، ده دینار در مقابل ده دینار، الان شما امروز یه میلیارد تومن خدا عنایت کنه بهتون بهتره یا 6 ماه دیگه؟ معلومه همین الان، نه به خاطری که الان ازش بهره می، نه آقا یه میلیارد تومان الان باش بینی یه چیزی میخری 6 ماه دیگه هر چی بخری مطمئنن 20% 30% ارزش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی ارزش این داره میاد پایین. سکه آقا، سکه به حال آزاده در نظری تا با سکه الان، خب همین چیز در حال کن. آقا این پوله رو میخوای چی کار کنی؟ من الان نوشتم، آقا نوشتم تو قباله این خانوم تو اون موقع بنده خدا، این خانوم به عقد این آقا در اومد در عوض نمیدونم یه جلد کلام الله مجید و نمیدونم شاخه نبات و چی و 100,000 تومان پول، 100,000 تومان پول، دو تا ترابل پنجاییه میدی، آه تمام. واقعا دین رو تعدا کردی؟
این
صرفا
یه ماهیت ارزشی نداره
دیگه. یا از اون برای دیگه شما حالا بیا اون برای دیگه درست کنی، شما میگی نیا کنی امسال چقدر میارزه؟ 100 میلیون. من سال دیگه همین 100 میلیون رو الان بخوام از تو بگیرم، سال دیگه باید چقدر بگیرم؟ حداقل 150 میلیون. من 100 میلیون امروز به تو میدم قرض، شما سال دیگه به من چی؟ 150 میلیون. من که به شما گفتم بودم آدم من که میخواد صدقه بده بره پول قرض بده، آدمی که میخواد قرض بده چی بره بده؟ سکه طلا بده، نه ربا نده، سکه بده. آ میگه من میام، تو چی میخوای؟ آ من الان چند میخوای از من قرض؟ هر چقدر میخوای بهت میدم. چی؟ سکه بار آزاد میدم، سکه انقدر تو من بگیر. دو سال دیگه آها
واسه مشورت نمیشه آقا، یعنی تو اوج مثلا چند ماه دیگه
خوبه، خوبه براش، خوبه خوبه، ضرر نه من ضرر بکنی. شما توی جامعه ای که ارزش بلا شک بدونید ضرر نمیکنه، نوسان پایین همیشه اینجوریه، نوسانات یه فرود نال چیزی دارن، بعد یه دفعه یه اوج بهم میگن حرکت اصلاحی دیگه.
حالا مشکل پول الان اینجوریه که
علماش
قاعده
کلیه.
اما یه ما فقط میگیم که این پول طلایی که واقعا دارن میدن، یعنی ما اینقدر اعتبار کاغذیشو زیاد کردیم و پشتوانه طلایشو کم کردیم، اینجوری شده دیگه.
هست دیگه الان
فعلا اعتبار که میشه کرد میگیم این 100 هزار تومان در مقابل این پشتوانه طلا
نمیشه کرد این اعتبار رو. دلیل عمدهش همینه که شما وقتی به اعتبار لایزال دولت شما وصله و یه عالم کارمند این لایزال هم میگیره، یه عالم خرج لایزال هم برای خودش تعریف میکنه، اگه آدمیزاد میتونه دست برداره از قدرت طلبی خودش، دولت شما چرا این همه کارمند داره؟ چون تا دلش بخواد میتونه پول چاپ کنه، درسته؟ لذا نمیشه این تو عالم، تو عالم ذهنی شاید همچی تطبیل محال نیست تطبیلش، ولی روی زمین محقق نخواهد شد. شما آید و یک جامعه پر از خلق اعتبارات پشت اعتبارات، لذا با یه پدیده به اسم پول طرفی بعد از این که دیگه پشتوانه‌ای ندارن، این پول یه چیز دیگه است. میخوای چیکار کنی؟ پس ببینید دو تا پیچیدگی ما داریم. یک پیچیدگی اینه که ربا از یک پدیده کاملا سوری تبدیل به یک پدیده کاملا معنایی باید بشه تا بتونیم این حرفا رو بزنیم. دومی که این پدیده باید تطبیق پیدا کنه رو پدیده به اسم پولی که خودش امروز محل مناقشه است.
گیر
تفیش
هم کام اول دیگه، یعنی حوزه اینجا مونده،
نه دومیش هم مونده.
خب نه چون اینجا تو اونجا یک نظر واحد نرسیده دیگه، اینجا
خب دومیش هم الان سوال اصلی اینه که این پول چیه ماهیتش؟
اونو خیلی سخت نیست.
چیه؟ به نظر شما پول چیه؟
میگه یه مادر تحقیق کنم روش فکر کنم برس کنم در میدنم گیره الان سر اونجاست.
گیره اصلی درست قبول دارم، یه گیره اصلی داریم ولی یه گیره فرعی هم داریم اونجا. الان در مورد شما از نظر فقهی پول چی میدونی؟ پول مثل درهم و دیناره؟
خب که معلوم بگیم یه کاغذ اعتبار دنش را میکنه چه عرشه خیلی
چیه؟ خب بابا از نظر شرعی هیچ چیزی که هیچی نیست که، اصلا اگه هیچی نباشه که صفحیه، همه معاملات بشریت صفحیه.
یه عنوان بذارید بزنید
چیه این؟ حواله است به چی؟
به چی؟ حواله به چی دیگه؟
طلا دیگه. طلا نیست بانک مرکزی خودش گذاشت آمد
بگی.
چون حواله باشه باید مقدار مشخصی، حواله به مقدار مشخصی طلا باشه. این حواله است فردا طلایی که میاد روز به روز میاد، اگه حواله بود به مقدار مشخصی طلا ارزش پول کم نمیشه، روز به روز داره کم میشه. حواله بود تکلیف خیلی معلوم بود،
بنا بوده حواله باشه.
آها این خیلی عرفه بود،
حواله
بنا بوده حواله باشه و الان حواله نیست که عرفه همون هم نبوده. حالا میریم، من الان میگم اصلا اینا رو بذاریم کنار، میریم در مورد این هم بحث میکنم. الان چیه محل درواز؟ الان چیه این پول؟ هیچ چیه؟ سلام علیکم حمزالله. به 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 بالاخره یه صدای اومد از توی این کامپیوتر ما،
ما گفتیم بالاخره دوستان ساکتن یه ارزاده بکن. آجا به نظر مثل الان حواله نمیشه بهش گفت، شده یه چیزی که زامنش قدرت حاکمیت هاست، یعنی یه پدیده حاکمیتیه بیشتر از اینکه مثلا ما به تلاش نگاه کنیم میگیم آقا حاکمیت بالاخره پشتوانه این پوله.
خب این حاکمیت شما که پشتوانه این پوله، به عبارت میگه من در عوض این کاغذی که به تو دادم چی میدم بهت؟ بعد معین باشه، زمان، عقد زمان و عقد حواله شرایطی داره. مهمترین مسئلهش اینه که حواله باید به چی باشه؟ به مال معلوم باشه. زمان مال معلوم باید باشه. الان مال معلومی وجود نداره پشت این. برعکس کل داستان هم اینه که شما زمان مال نامعلوم داری. نامعلومه، همه چیزش نامعلومه. خب دوستان مجازی، خب میفهمن سرمایه پشتوانه پول باید باشه. خب سرمایه چقدر؟ میگه آقا هر کشوری به اندازه سرمایه که داره پول چاپ میکنه. سرمایه هر کشوری معلومه، پول چاپ کردنش هم نامعلومه. یعنی شما سرمایه مشخصه پول چاپ میکنی، به عبارت دیگه با این پول جدیدی که داری چاپ میکنی داری از تو جیب مردم چی، خیلی اینا دارن میگن دیگه، چاپ کردن پول یعنی دزدی از جیب همه مردم. یعنی شما تا دیروز با این پول با همین حقوق کارگری میتونستی بری یه... ما بحث پوشک رو مطرح کردیم دیگه ترم گذشته، میتونستی یه مقدار مشخصی پوشک تهیه کنی برای بچه. الان با همین پول نمیتونی، پس برای این ارزش پول تو کاهش شدن از جیب دزدیدن نشه، یه تعداد پوشکی از جیب شما رفته. خب بریم دیگه، نکته دیگه دوستان قایه، دوستان مجازی.
آجا نمیشه گفت که تبدیل به یه حباب بزرگ شده تو کل دنیا، یعنی همینجور کردن مثلا پولای ما پیپوشمانه هست، پیپوشمانه تنی پول هست در همه یه جوره شده همین دلار آمریکا که همینجور چاپ کرده دلار ها رفته و اینا همه صرفا یه اعتباریه که یه حبابیه که خدا نکنه برگرده، اگه برگرده همه دنیا همه با هم بیچاره میشه.
حالا فکر همه جاش کردن. البته نگاه کنید مثلا اینه، میگن پول کالاست، یه بازار عرض و تقاضا داره، تقاضا وجود داشت چاپ میکنیم بره، تقاضا برش ایجاد میکنم، برای دلارشون تقاضا ایجاد میکنم، ولی زیاد چاپ میکنم. حالا بگذاریم این بحث ما رو به پایان برسونم، برم سراغ اصل مطلبی که محل بحث بود. ما در نهایت میخوایم تکلیف معاملات عربی رو در مورد چی مشخص کنیم؟ پول مشخص کنیم، که ما معاملات عربی که داریم با در نظر گرفتن محوریت پدیده به اسم پول امروزی دوباره باید مورد بررسی قرار بگیره، هم ربا هم معاملات عربی و هم پول، دو تا فاکتور موثری مثلا وجود داره، یکی رباست یکی پوله. ما فعلا اوایل بحثمون اساسا در مورد پول بحث نمی کنیم، خود ربا رو مورد بررسی قرار میدیم به عنوان ریشه اصلی بحث، بعدا وارد بحث پول میشیم تا تکلیف پول رو معلوم بکنیم. امید به خدا بتونیم این بحث رو با آخر برسونیم. اگر این بحث به نهایت برسه تکلیف خیلی بحث کلی توی فقه معلوم میشه. دوستان شما صورت و معنا دارید توی معاملات، صور معاملاتی، تکلیف صورت و معنا رو باید معلوم کنیم. صور معاملاتی معنای معاملات، از جمله موارد دیگه که باید تکلیف تو معلوم بکنیم میزان ریسک، ریسک صفر، ریسک بالا، ریسک پایین. ریسک بالا میشه معاملات چی؟ بگیم معاملات با ریسک بالا چه؟ معاملات شانسی، معاملات غرری، اینا میگه معاملات با ریسک بالا. قمار یه نوع معامله غرریه دیگه. معامله غرری معامله شانسیه. معامله شانسی درست یا نه؟ هیچ چیش معلوم نیست. میگی نه من این معامله رو اساسا قرار به این معنا
خود
قرار
مراتب داره
نیاز
معامله
10 تا فاکتور
داره،
نه اصلاش
معلومه
یکیش دیگه. اونم همینه دیگه، میزان
ریسکش خیلی مثلا کمتر از معامله یکی از 10 مؤلفه مثلا
بله
یکی فرق.
پس مسئله اینه میزان ریسک متنوع، قبول داری؟ اما ما یه جایی هست معامله شیء معلوم همه چیش مشخصه، خب اون دیگه تکلیفه هیچ شانسی توش وجود نداره. معاملات شانسی و معاملات اوراق بخت آزمایی و هر چیزی که توش پدیده نامعلوم وجود داشته باشه بزن بریم ببینیم چی میشه. خب شما تا یه حدی اما ریسک رو میپذیری. مثلا شما میتونی معامله سلف بکنی؟ آره. روی محصولی باغ؟ آره؟
بله.
اگه اون باغ محصولش از بین رفت چی؟ رفته؟ معامله سلف کردی؟ من کالا رو میخوام. پرتقالایی که یخ زده که نمیخواستم، من پرتقال سالم میخواستم. پول به شما دادم، گفتن چند ماه دیگه پرتقال به من بدی. شما میگی با پرتقال این با یا پرتقال باید به من بدی؟ اینا رو باید بررسی بکنیم. من فقط میخوام شبهه براتون پدید بیارم که ذهنتون تیز بشه. معامله نقد، معامله نسیه. همین الان پولو دادی، بعدم پولو، خب شاید بعدم پولو نده، یعنی ریسک دیگه. شاید بعدم نده، شاید بعدم نداشته باشه که بده. کالا میریم خریدی، شاید نتونی بفروشی، رفتی تجارت بکنی خریدی، نه ممکنه فروش داری، یعنی ریسک داره دیگه. کلن شما تو بازار مگه بدون ریسک میتونی کاری بکنی؟ ریسک باید بکنی تا بتونی کالایی رو بخری. میبری کالا رو میگیری از این شهر میخواد ببری اون شهر، همون کسی که باری که زدی طرف بارو وسط رو چپ میکنه، خراب میشه، نمیرسه به مقصد. اینم ریسک. یه بخشی از ریسک پذیرفته شده است، یه بخشی از ریسک این هستش که شما ریسک پایینه. یعنی این میگه پایین تر باشه، معاملات ربوی ریسک پایین داره. یعنی چی؟ یعنی شما بیا من اصلا کار بیان خانه دارم، من یه وقت هست باقی دارم، خب میرم این باقم رو میدم به چی؟ مساقات. میگم برو تو باقم رو کار کن، سود کردی شریک میشیم، ضرر هم کردی با هم دیگه. تازه اگه اصل باقم از رفت، عجیبی که رفته؟ عجیب منه باقدار رفته، درسته؟
این قبض حساب میشه؟
اصلا مهم نیست. باغ که مالی که ملک کیه؟ باغ باغدار دیگه. جیب من باغدار رفته، منظورم باغدار. من باغم رو دادم به شما کار بکنیم روش، اگه سود کردی که سود تقسیم میشه، ضرر هم کردی ضرر. ضرر منظور اینه که شما از اومدی کارگر گرفتی، پول دادی، آب خریدی، بعضی یا مثلا کود دادی، خیلی کارهای دیگه کردی، این هزینه رو کردی، این هزینه ها همه رفت. قبا امسال آفت زد، میوا از بین رفت، ضرر تقسیم میشه بین ما. اما یه وقت هستش مسئله چیز دیگه ایه. مسئله چیه؟ اصل مال از بین میره، ریسکه. اما شما میای اینو پول میدی به فلانی، میگه آقای فلانی این 1 میلیارد دست شما، من دیگه مالک این پول چی؟ نیستم. واقعا مالکش بودم، خونه ای که به شما اجاره دادم من مالکشم. بلایی سر بیاد، سر این مال بیاد، سر این مال کی اومده؟ مال من اومده. اما این پولی که به شما دادم دیگه من مالکش نیستم، هر بلایی ما سر مال شما اومده به من رفتن، تو باید پول منو بدی. بعد اگه بعد بیام بهت بگم که خیلی آوری پول من، یه چیز دیگه هم باید بهم بدی، یعنی سرمایه خودم رو ریسکش رو صفر کردم، سودم دارم عملا ازش میگیرم. نه فقط ریسک پایین، ریسک پایین یا صفر. به همراه سود. این دیگه واقعا خیلی
اون ریسکه. من پولم دادم به شما، بعد شما یه بدن حضورم نشت از بیم، شما هم برو تر
من میگیرم، من میگیرم خودشو میگیره با عنوان برده. همه این فکر که اون کسی که ربا میخواد بخوره، فکر تا تایی فکرشو کرده. اون کسی که میخواد ربا بخوره به اندازه کافی چی؟ ضمانت های لازم گرفته. طرف میام از شطور میگیره بزیکی، و آقای دونه شطور باید سال دیگه بدی. سال دیگه میره آقای این شطور رو خوشکار نداره، امسال این شطور 1 ساله بود اگه میدادی به من، سال دیگه شطور 2 ساله به من میدی. و میدونه که این داره میتونه بده. اون کسی که بدبخت و بیچاره است، برای چی بهش قرض بدی؟ چون میدونی نمیتونه بده، هیچ کس بهش قرض نمیده. من اگه بخواد قرض رو حسنه بده، لله بده، یا این که بخواد خودشو به بردگی بگیره، یا این که بخواد خودشو به بردگی بگیره، چون خودش که هست دیگه. اون طرف حساب کتاب میکنه همجوری که پولشو که نمیده به امون خدا بره.
خودش منو تو قرضه میگیره.
چرا میگیره دیگه؟ میگرفتن. کردن شده دیگه.
غیر شرعیه دیگه.
همش غیر شرعیه. از اول که ربا بود غیر شرعی بود.
نه میخوام بگم که طرف واقعا اگه مثلا سیز نباشه دستش خالیه، اینجوری هم نیست که بگیم صفره.
نه میگیره اون کسی که بخواد
بردگی که نمیتونه بگیره.
میگیره دیگه
مال اسلامیه دیگه.
آه اگه بخواد دور بزنه نمیده دیگه. میگم اگه ضمانت نتونه پدید بیاره نمیده. اون فکر همه جا شما کسی که دیگه میخواد ربا بده همه ضمانت های لازم رو میگیره.
رحم میگیره دیگه.
چون تو قرض مگه رحم نمیگیری؟ بله بفهم.
خیلی
چون
رحم
نمیگیره.
خب
شما
رسکی رو صرف کنه
رحم
نمیگیره
دیگه.
آقا بفهمی صداتون یکم ضعیفه آیه، صداتون یکم ضعیفه آیه اکبر نژاد. چرا الان اومد؟
از آن بوضوعتون من حالا یه سوالی که داشتم الان اصل برای ما چیه؟ اصل اگر اون سرمایه باشه خب حالا سرمایه خب لحظه امسال با سال بعد متفاوت میشه، یعنی بالاخره شاید از این جهت بالاخره ارزش واسه متفاوت شده، یعنی اون ارزش اون سرمایه و ملاک باشه شاید از این جهت تا یه حدی منطقی به نظر برسه، ولی اگه اصل مثلا اون قراردادیه که بسته شده اون عقد و اون مثلا اتفاقیه که حالا بین ما صورت گرفته بین دو طرف متعاقده صورت گرفته حالا یک باز قضیه متفاوت میشه. امیدوارم اصل مثلا چیه برای اون کدوم مسئله برامون مهمه؟
فعلا سوال ما اینه که آیا امکان اینو داریم که اجازه بدیم این افراد یه قراردادی با هم دیگه ببندن که این فرد درخواست و مطالبه مقدار مال بیشتری رو بکنه؟ دعوا سر همون قرار داده است. کار
ارزش شاخص بالاتر ما ارزش مازاد رو ازت میخوام.
ارزش پول من رفته بالاتر؟
نه مثلا همین نقطه ای که فرمودید مثلا اون شطوری که حالا الان امسال یک سالش سال بعد دو سالش میشه واسه اینکه دست خودم بودم این اتفاق براش
نه قاعده نداره، ممکنه شطور بمیره بعدش هم برامش بزرگ کردن شطور پدرت بعد در بیاد. حرف منطقی نیست.
یا مثلا هزینه من یه پولی که امسال بهت دادم خب سال بعد این پول این ارزش امسال رو نداره دیگه.
آها ارزش پول میاد پایین، این یه بحث دیگه است. بحث پول رو گفتم شما بذارین جداگانه در موردش بحث میکنیم، ولی فرض بکنید که دارین در مورد کالا بحث میکنیم یا درهم و دینار. خب شما میگه امسال پولم دست خودم بود، خودم باید هزار تا کار میکردم دادم دست تو، قوه هزار تا کار رو نکردم، درسته؟ ما هم نگفتیم بهت برو قرض الحسنه بده. تو اگه خودت میتونستی هزار تا کار بکنی که میرفتی میکردی، اگه دنبال سود بودی دادی به من، پس معلومه که احساس میکردی من سود بیشتر به تو میدم. خب اومدی و تو این کاری که من رفتم کردم ضرر کردیم و من چه غلطی بکنم؟ تو هم باید تو ضرر شریک بشی. به عبارت دیگه شما اگه خودت میتونستی بکنی خب میرفتی میکردی، تو نتونستی بکنی دادی به من، یعنی فهم کردی کار من بهتره، منم مثل تو رفتم کار کردم ضرر کردم و پشت ضررش هم وایستی. نه بحث ارزش پول بحث دومه. عرض کردم بحث ارزش پول یه مسئله دیگه هست که الان باید بریم در مورد این صحبت بکنیم که این چیزی که الان داریم این چیه. درهم و دینار که قطعا نیست، یه چیز دیگه هست. خب عرض بنده این بود که ما اگر این بحث رو پیش ببریم خیلی از مسائل متعددی که ما توی معامله در موردش بحث میکنیم مطرح میشه دیگه. لابلاش مسئله اجاره، مسئله سرمایه، نسبت کار و سرمایه، بحثایی که جلسه قبل مطرح کردیم، نسبت کار و سرمایه، نسبت تجارت و تولید و خیلی موارد دیگه زیل همین بحثی که مرتبط با رباز تر خواهد شد. لذا مسئله مبدئیه، به قول عربا مبدئیت داره. دوستان جلسه بعد آماده باشن، ما این دو جلسه کلیات گفتیم، جلسه بعد میشنویم سرفصل هایی که رفقا بررسی کردن. کسی کار کرده این سرفصل ها رو؟
رفتیم این فرقی که بینید زیل چه افواقی اومده
ابواب به روایات. این اینی که بررسی بکنیم، این بخش اول مسئله ما تازه بابش باز میشه که معاملات ربوی یعنی چی. دوستان جلسه بعد پس آماده باشن، دوستان مجازی متوجه عرایض بنده که شدن دیگه، منتظریم دوستان جلسه بعد آماده باشن، یعنی سرفصل‌ها رو بتونن ارائه بدن، سرفصل‌های روایات و سرفصل‌های بحث فقهی. استاد
سرفصلایی که توش ربا به هر عنوانی اومده،
آره ربا مورد بحث قرار گرفته،
سرفصلای
بحثی
مثلا
یه گوریزی زده شده، آره همون گوریزی زده شده،
مثلا تو این پنج چیز خیلی مثلا مراقبت کن، یکی مثلا
توی معامله
که
قسم
مثلا
نیکی نه 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 تو روایات داریم میگین یا توی ابوافقی میگین؟ تو ابوافقی مشخصه، مثلا میگین ذیل این باب فقهی فلان بحث در مورد ربا مطرح، ذیل این باب فقهی فلان بحث در مورد ربا مطرح شد. تو روایات هم همینطور، روایات ربا رو میخوام ببینید تو کدوم ابواب روایات ربا هست.
این
کاری
که مطرح
خوبه، بیشتر به نظرم بیش از این جای کار بره.
توی کافی خب زیل باب معیشت خب اومده، منطقه خب مثلا توی کباره کلی
دیگه، فقط کافی نبینید دیگه، وسائل رو ببینید
جایی دیگه، بگم یعنی اون کباره رو بگیم، یا مثلا تو من لایحصه باز داره زیل معیشت اومده، منطقه مثلا تو حدود باز داشتیم که مثلا حد برای کسی که ربا کرده بعد از بایی، یعنی مثلا فلا اینا
خوبه. خب آقا بس ما منتظریم دیگه جلسه بعد، دوستان باید ارائه بدن. صلی الله علی محمد و آل محمد.